الرحيم بالي الامر والنهي الامر تارة يستعمل بمادته فيقال امرك بالصلاة واخرى بصيغته فيقال صل اما مادة الامر فلا شك في دلالتها بالوضع على الطلب ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب لأن لفظ الطلب ينطبق بمفهومه على الطلب التكويني كطلب العطشان للماء والطلب التشريعي سواء صدر من العالي أو من غيره بينما الأمر لا يصدق إلا على الطلب التشريعي من العالي سواء كان مستعليا ای متظاهرن بعلوبه اولا. این همون بابی است که معروف در معالم و قوانین همه جا خوندین به نام باب اوامر دیگه. منهج قدیم اینجور بود، این از باب اوامر شروع میکردن تا آخر عام و خاص و مطلق و مقید و مجمل و مبین، اینا را تحت عنوان مباحث الفاظ بیان میکرد. ولی ایشون نه، این عناوین را و این مباحث را همه را تحت عنوان چی؟ یادی رفا بحث تحدید دلالت دلیل شرعی، تعیین کنیم دلالت دلیل شرعی، مثلا دلیل شرعی آیه قرآن صیغه امر دارد، روایت صیغه امر دارد، خب این صیغه امر و صیغه نهی را تحدید و تعیین کنیم دلالت چیه. دلالت یعنی ظهور، ظهور ادله شرعی چقدره، تعیین ظهور ادله شرعی. ما تحت این عنوان بحث میکنیم، بقیه علما تحت مباحث الفاظ بحث میکنن و نتیجه یکی ها اونام که تحت مباحث الفاظ بحث میکردن مقصود این بود که ظواهر الفاظی که در کتاب سنت در آیات و روایات ظواهر الفاظ اینها را مشخص کنن. ما هم تعیین میکنیم دلالت دلیل شرعی را، دلیل شرعی یعنی کتاب و سنت. دلالت این چقدره؟ مثلا اگر امر بود دلالتش بر وجوب یا بر استحباب، اگر نهی بود دلالتش بر حرمت یا بر کراهت. دلالت عبارت اخرای از ظهور. پس بگو بحث ظواهر کلا دیگه الان شروع میکنیم به بحث ظواهر. اون روز گفت بحث تحدید دلالت دلیل شرعی، ولی گفت ایشون فرمود قبل از وارد شدن ما چند تا قاعده لغوی که مربوط به باب لغته، مربوط به تأثیر در ظهور الفاظ دارد، اون قواعد را بیان میکنیم. اونا را بیان کردن و آنها را دیدیم به اصل مطلب. امروز اولین مطلب را شروع میکنم. خب باب اوامر در معالم هم آقای خواندن، ایشون فرموز های معالم المقصد الاول الباب الاول یا المقصد الاول فی الاوامر علا کلیم. خب ولی صاحب معالم هر دو تا را مخلوط کرده، صیغه امر را با ماده امر، گفته که امر دلالت بر وجود داره، نگفته کدوم امر مقصود منه. من امری که میگم دلالت بر وجود داره، امری که با ماده امر باشه یا امری که با صیغه امر باشه. و کأنه یبدو این که مقصود صاحب معالم چیه؟ صیغه امره، میخواد ثابت کنه که صیغه امر دلالت بر وجود داره. بعد استشهاد میکنه با آیه، از جمله آیه فلیحذر الذین یخالفون عن امری. و حالا که این آیه که دلیل اگر باشد، دلیل بر این که ماده امر دلالتی بر وجود داره نه صیغه امر، چون در لفظ در آیه فلیحذر لفظ یخالفون عن امرهی گفته، نگفته یخالفون عن صیغت افعلهی، گفته یخالفون عن امرهی. علا کل این یه خلطی شده از صاحب معالم، اون دلیلی که دلیل بر ماده امره که دلالت بر وجوب کنه او رو دلیل آورده برای صیغه ام. ولی بعد صاحب معالم بقیه علما آمدن اینا رو مشخص کردن، گفتن ما در دو مقام بحث داریم. بحث اول آقا ماده امر دلالتی بر چی داره؟ بگو زود. خب غالبا تقریبا متفقون علیه، همه میگن که ماده امر دلالت دارد بر ظهور، دارد بر وجوب، طلب وجوبی. این مسئله دلیلش چیه؟ حالا ادله شده ای سه چهار تا رو ایشون اشاره بکنه. بعد از اینه تمام کردیم، این معناش اینه اگر در آیه یا روایه ماده امر با کار رفته بود، مثلا مولا گفت اینی آمرک بالصلاة، من تو را امر میکنم به نماز،
یا اینی آمرو که به اتیان الما، اینی آمرو که به ذهاب الى تهران، اینی آمرو که به صوم، اینی آمرو که به سلام، هر جا آمرو که گفت در هر آیه و روایه اون وقت این استدلال میاد. میگم آمرو که معنای چیه؟ بگو آمرو که یعنی واجب میکنم برشون. ماده امر دلالتی بر وجود داره، اینا به درد میخوره. اما اگر گفت افعل ای اینا، این ادله دلیل بر این نمیشه که افعل هم دلالت بر وجود داره، که این ادله دلیل بر این که ماده یعنی هر جا لفظ امر در آیه و روایه به کار رفته باشد او دلالت بر وجود. اما در افعل که لفظ امر به کار نرفته، این بحث اول. بعد از اینکه این ثابت کردیم، بحث دوم صیغه افعال دلالتی بر چی داره. اون هم علما مثل همین ماده امر نتیجتا یعنی اون هم گفتن که صیغه افعال هم ظهور و دلالت بر وجوب داره، بر طلب وجوبی داره. پس نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد که هم ماده امر و هم صیغه امر ظاهر در وجوب در مقابل استحباب یا قدر مشترک، مشترک لفظی یا مشترک معنایی که در معالم و اونجاها خواندیم که چند قول، نه قول حق و قول واقعی و قولی که تقریبا متفق علیه بین المتأخرین همین قول اخیره که هم ماده امر دلالت بر وجود داره و هم صیغه افعال دلالت بر و ظهور بر وجود داره. حالا چرا؟ نه آمورو که به صلات، آمورو که به صوم، آمورو که به حج، آمورو که به زکات مواد خاص نداره، در هر باب فقهی این آمورو که میاد، هیچ مسئله‌ای نیست. الامر و النه خب در باب مباحث الفاظ از این ماده امر و نه شروع میکنه. الامر و النه، الامر طارتا یستعمل به مادته، امر گاهی استعمال میشد به ماده اش. فیقال چی جور گفته میشه آقا؟ فیقال آمرو که به سلام، آمرو که به سیام، آمرو که به الحج و اخرى یستعمل به صیغته، و باید هم استعمال میشود به صیغش. فیقال سله، ملتفت شده میانه در سله لفظ امر وجود نداره. چیه این؟ صیغه افعله. منتظر صیغه افعل را اصطلاحا میگه مصداق من الامر، یعنی یک فرد از امر، یک مصداق امر گفته میشه و الا لفظ امر به کار نرفته اینجا. فیق به صیغه الامر فیق ها بکنه. اما ما حالا باید دو تا بحث کنیم، مثل صاحب معالم هر دو تا را قاطی نکنیم. بله، چون اون صاحب معالم 150 سال قبل نوشته، شاید بیشتر معالم را از اون زمان تا این زمان خب علم اصول تطور و تکامل کرده هم. اما مادت الامر میفرمه، ماده امر اگر مولا گفت آمرو که، از آمرو که مولا چی میفهمی آقا؟ پدرت به جناب عالی گفت من پدر بهت امر میکنم این کار رو بکن، از امر پدر چی میفهمی آقا؟ آقا از بس که با پدرش خنگه از امر پدر اصلا چیزی اصلا آقا بابا در شما یه چیزی خواست گفت آمرو که انت روح الى تهران، از این آمرو که این پدر چی میفهمی؟ چی در ذهن تبادر میکنه؟ بگو طلب وجوبی. خیلی واضح و روشنه دیگه. اما مادت الامر اگر پدرمان مولای عرفی من مولای حقیقی من، بالاخره هر کسی که جنبه آمریت به ما داره، کسی که آمر ما گفته میشه، اگر گفت آمر که امر میکنم این کارو بکن، آب بده، نان بده، برو فلان جا، برو فلان جا بیا، اگر به ماده امر از ما چیزی را خواست، فلا شک ولا شبهت، شک نیست فی دلالت کردن ماده امر بالوز علی الطلب. درسته نه؟ یعنی در لغت عرب امره، یأمرو، آمرون، مأمورون، این ماده در لغت عرب وضع شده برای طلب بگو وجود. امرو من خبر میدیم که اون پدره به پسرش آمروکا گفته، امرو مناش اینه دیگه. خب او پس خیانت در نقله. من یه وقتیست که خب صیغه افعال را مصداقی از امر میدانیم، یا خیانت در نقلم
نیست. من حق دارم بگویم که فلان پدر به پسرش امره، برای اینکه صیغه افعلم یه مصداقی از امره. یه وقت وقتیست که ما فرق قائل میشیم بین ماده امر و صیغه. اگر فرق قائل شدیم نباید بگوی امره، باید بگوی که طلب منه به صیغه افعل. بعد میاد این بحث ها برای شکی بی دلالت یا بالوضع علا فرق، شکی نیست که دلالت دارد بالوضع، یعنی اونم به وضع لغت بر طلب. ولیکن لا به نحوه تکون مرادفتن للفظ طلب، ولیکن اونی که علما نگفتن در معالم و قوانین و کفایه و اینجا ایشون این نکته را متذکر میشه، اینو متوجه باش آقا. ولیکن لا به نحوه تکون مرادفتن للفظ طلب، ولیکن درسته آمرکه به معنای طلبه، ولیکن مرادف با طلب بگو چرا؟ بلکه طلب عام و معنای آمرکه یک فرد طلبه، نه کل با خود با کلی طلب مساوی نیست، با یک قسم طلب مساوی میشه ها. اون کدوم ها؟ برای اینکه لفظ طلب عامون دو تا مصداق دارد. کدوم مصداقش آقا؟ یک مصداق تکوینی، دوم مصداق تشریعی. یا به عبارت اخرى بگو الطلب على قسمین، طلب تکوینی و طلب تشریعی. طلب تکوینی رو کسی امر نمیگه آقا، بنده عطشانم، عطش دارم خیلی، و یه کسی هم خبر داد تو اون طرف آبه، من حرکت میکنم به سمت آب، این رفتن من به سمت آب چی آقا؟ اسمش در عرف چی آقا؟ این گیر کرد آقا، این طلب آبه دیگه، این طلب طلبی تکوینی، یعنی من تکوینا دارم حرکت میکنم به سمت آب، از کسی که من نخواستم، طلبی تشریعی نیست. اینجا طلب گفته میشه، گفته میشه من طالب آبم، ولی امر گفته نمیشه من به کی امر کردم آقا؟ بگو آه؟ پس ماده امر هر طلبی رو امر نمیگه. کدوم طلب رو امر میگه؟ طلب تشریعی. طلب تشریعی یعنی چی؟ یعنی من از کسی دیگه بخواهم برو برای من آب بیار. طلب تشریعی اینه که من قانون و دستور صادر کنم به کسی دیگه که کسی دیگه این کار رو بکنه، نه خودم برم پی آب. خودم اگر رفتم پی آب میشه طلب تکوینی، اگر کسی دیگر رو دستور دادم که برو او برای من آب بیاری میشه چی؟ پس بازم من طالب آبم، من تو طالب چجوریم؟ گیر کرد آقا، بو طالب تشریعی. الطلب التكويني كطلب العطشان للماء، مثل طلب عطشان مر آب را، یک طلب اینه میگن طلب تکوینی. و طلب تشریعی و دومیش طلب تشریعی. این طلب تشریعی اون طالب کی باشه آقا؟ طالب آیا در باب طلب طالب چجوری آدم باشه تا این خواستش طلب گفته شه؟ درسته آن آقا. و طالب طلب و تشریع می فرماید که در طالب هیچ شرطی وجود ندارد. سوا اون صدر من العالی، عالی یه چیز را درخواست کنه از دانی، پدر یه چیز را طلب کنه از پسر، ای در عرب چی گفته میشه این خواسته ای پدر آقا؟ بگو گیر کرد آقا، بگو طلب گفته میشه پسر از پدر یه چیز را بخوا، پدر جان این کار را بکن، ای چی گفته میشه در عرب؟ شما چی میگین آقا بعد که برین این خواسته ای پسر را به کسی قصه کنین، حکایت کنین، نقل کنین، چی میگین؟ میگین فلان پسر از پدرش فلان چیز را خواست، گفت که یا برای من خانم بگیر یا تو رو میکشم مثلا. اینه یک نوع خواسته دیگه، درسته نه؟ او من غیری، یا از غیر عالی باشد، از دانی، اون کسی که مرتبه اون طالب پستر است از مطلوب و من، مثلا پسر مرتبهش از پدر پایین تر، معدالی که اگر پسر چیزی را از پدر درخواست کرد، حالا با هر لسانی، پدر درخواست میکنم، پدر تقاضا میکنم، پدر التماس میکنم، پدر تهدید میکنم، به هر عبارتی بخواهد در عرف این خواستش را بگو اسمش رو گذاشتن طلب. بین ما و حالا که خب پس طلب دو قسم شد، طلبی تشریعی و طلبی تکوینی. بین ما الامر لا یصدق الا على الطلب التشریعی، بر طلبی تشریعی امر صدق میکنه اما بر طلبی تکوینی صدق نمیکنه. سواء کان، حالا این طلبی تشریعی سواء کان مستعلیا چی این که این آقای طالب مستعلی اظهار علو بکند، بگوید من به دستور میدهم، من به عنوان فرمانده، من به عنوان مثلا پدر به دستور میدهم. این کعنه در این خواستش اظهار علو هم کرده، یعنی مرتبهش رو ظاهر کرده که من گاهی خیلی ها که بعضی ها که خیلی مستکبره میگه من میفرمایم به شما، نمیگه من عرض میکنم. این من میفرمایم معنیش چیه؟ گیر کرد آقا. این معنیش اینه که خود را در این کلامش متظاهر ظهور داده، علوش را که انه ادعا داره که من از شما علو دارم. میفرمایم چی متظاهرن بالعلو باشد اولا، یا نه متظاهر با علو نیست، نمیگه من دستور میدم، میگه من تقاضا میکنم آقا این کار را بکن. پدر از پسرش میگه چی؟ خواهش میکنم این کار را پسر جان، این کار را بکن. مع ذلک ولو پدر لفظ خواهش به کار برده، ولی در عرف این خواهش پدر اسمش طلب، بهش طلب صد میکنه، جای شک نیست. علا کل چیزی را بخواه، حالا شب بخواه یا روز بخواه، علا کل مطلق خواسته را طلب میگن. کما ان مادت الامر لا ينحصر معناها لغتا، همونطوری که ماده امر من چی میگه؟ بینما کجای آقا؟ از ما اصلا بینما نداره. خب بینما الامر صد نمی کنم مگر بر طلب تشریعی از عالی، طلب تشریعی باشد و اونم از عالی باشد، یعنی در واقع اگر دانی بخواهد پسر از پدر چیزی را طلب کند، طلب گفته میشه، ولیکن امر گفته نمیشه. کی روزه گرفته؟ پس دیدیم که امر مطلق طلب را امر نمیداره، دو تا قید داره، طلب با دو تا قید با امر یکی میشه. کدام اون دو تا قید اگر گفتی؟ اولا تشریعی باشه، ثانیا طالب مرتبه اش عالی باشه. و الا شخص گدا بره، یه طلبه گدا بره از آقای از مراجع یه چیزی را طلب کنه، صد بار بگه طلب میکنم آقا به من بده، امر میکنم آقای مرجع به من پول و مساعده بده، ولو او لفظ امر را به کار ببره، ولیکن در عرف در میزانی ادبی و عرفی و فرهنگی این خواستش طلب گفته، چی طلب گفته میشه بگو، ولیکن امر گفته نمیشه. چی گفته میشه آقای؟ طلب، منتها طلب تقاضایی، نه گفته نمیشه طلب امری، بلکه طلب تقاضایی. بله، سواء کان مستعلیا، این که در واقع عالی هست، چین که اظهارم بکند علو و شرا اولا، یا اظهار نکند، یه مرجع از یه طلبه یه چیزی رو طلب کرده، چین که مرجع بگوید من به دستور میدم این روز دو تا درس بخوان، این رو گفته میشه در عرف. اون وقت در عرف چی میگن آقا؟ میگیم فلان مرجع امر کرده به فلان طلبه، یا این که اون مرجع میگه من از تقاضا میکنم، خواهش میکنم، عرض میکنم آقای طلبه روزی دو تا درس بخوان، بازم در عرف چی گفته میشه آقا؟ امر گفته میشه. چی این که متظاهر به علو باشه؟ خب کما ان ماده الامر، همون طوری که ماده امر لا نظر معنا رو آدم به طلب، ماده امر منحصر نیست معناش رو آدم به طلب، یعنی در لغت عرب یه معنا ندارد ماده امر، امر یامرو، معلوم شد یا نه آقا؟ بلکه ذکرت لها معانی اخرى، ذکر شده برای این ماده طلب معانی دیگری هم، کشی لعل الله یحدث بعد ذلك امرا، امرا یعنی چی؟ باریکن رأیت فی الصحن امرا عجیبا، یعنی چی میگن آقا؟ یا حادثه ای را انسان ببیند میگه من در صحن یه حادثه عجیبی رو دیدم، عوض یه حادثه میگه امرن عجیبن مثلا. بله، در شی استعمال میشه، در حادثه استعمال میشه، در غرض استعمال میشه. آقا تهران بود، یهو دیدیم خون پیدا شد، آقا کجا؟ میگه جئتو لغرض لامر کذا، آمدم به خاطر به غرض چنین، یعنی به غرض تشییع زید مثلا، که زید را تشییع غرابی کردن. و علی هذا الاساس و بنابر این اساس. خب پس ماده امر در لغت عرب چی شد آقا؟ الامر. الامر مصدره. همین الامر در لغت عرب چند معنا داره؟ یک طلب، دو غرض، سه حادثه، چهارم شی، پنجم فعل. و ما امر فرعون و رشید. امر فرعون رشید نیست، یعنی چی؟ یعنی کارش، فعلش رشید نیست. چهار پنج تا معنا داره در لغت عرب. و علی هذا الاساس تكون مشتركا لفظيا مثل عين می شود. و تعیین الطلب بحاجت الى قرینه، تعیین این که اینجا مراد از الامر بله ام طلب مراده نیازی به قرینه در هر لفظ مشترک اینجوری آقا. در عین اگر بخواهیم بگم مراد از عین اینجا طلایه، نیازی به قرینه چشمه، نیازی به قرینه دارد. و متى دلت القرینه علی ذلك، بعد از آن که قرینه قائم شد که این امر در این آیه مبارکه به معنای غرض، حادثه، شی به این معانی نیست، بلکه مقصود طلب و خواسته. حالا که طلب و خواسته بود، یک نزاع دوم، آیا امر ظهور در کدام خواسته داره؟ خواسته ای وجوبی یا خواسته استحبابی؟ منتفه شدی یا نه؟ و متى دلت القرینه علی ذلك، بر اصل طلب بودنش دلالت کرد که اینجا امر به معنای طلبه. اونجا طلب دو قسم آقا، طلب وجوبی و طلب استحبابی. یقع الکلام فی ان الماده تدل علی الطلب، دلالت میکنه بر طلب. اونجا بر کدوم طلب؟ طلبی به نحو الوجوب یا نه دلالت میکنه بر طلب به نحوی که تلائم مع الاستحباب. اینجاست که صاحب معالم استدلال کرده، گفته بله الامر یدل علی الوجوب، امر یدل علی الوجوب. چرا؟ بالادله الاربع، چهار تا دلیل ذکر میکنه. بله بعضی همون چهار تا دلیل رو ایشان هم اشاره میکنه. فقط یستدل علی انها تدل علی الوجوب، منتها ایشان برای صیغه آورده بود و حالا که این چهار تا دلیل رو که الان میخونیم همشون دلیل برای اینه که ماده امر دلالت بر وجوب دارد. تدل علی الوجوب بوجوه بالادلتین منها، اولین ادله این منها، منهاش باید سر خط نوشته شده باشه آقا، این یک اشکال چاپی داره ها، اینجا باید هر کدومش سر سطر نوشته باشه یا سر خط بو نوشته شده باشه، یه طور باشه علی کل که ثواب باشه ها. منها از جمله اش قوله تعالی آیه مبارکه فلیحذر، حذر کنن اون چنون کسانی که، حذر کنن آقا اون چنون کسانی که یخالفون و مخالفت میکنن از کی؟ از امر خدا. ببین اینجا ماده امر با کار رفته یا هیئت امر؟ این آیه دلیل بر چی میشه آقا؟ دلیل میشه بر این که ماده امر دلالتی بر یخالفون عن امره. خب تخریب این آیه کجاش دلالت میکنه؟ خب این آیه داره که حذر کنن اونایی که مخالفت امر خدا میکنن، حذر کنن از چی؟ از عقاب. تتمه آیه اونه دیگه، یخالفون امره ان تصیبهم فتنه، نمیدونم او عذاب علیم بین مضمون ها. خب عقاب میرسه. ما شما سوال میکنیم آقا اگر کسی مخالفت کرد امر استحبابی رو، در او عقابه؟ نه دیگه، در او عقاب نیست. پس معلومه که هر کی مخالفت کنه امر خدا را او باید حذر کند از عقاب، یعنی عقاب داره. معلومه که امر خداوند دلالت بر وجوب داره، و الا اگر وجوب نمیده چرا حذر کنه از عقاب؟ امر استحبابی که عقاب مخالفتش عقاب نداره. قسمت اول و آخر آیه چیه؟ او فعل امر، فعل امر غائبه، به او کاری ندارم. یخالفون عن امره، حذر واجبه، وجوب حذر را سلو فهمیدیم. اون از ماده فلیحذر کاری به اون نداره، فعلا بحث ما در اون نیست. فعلا بحث ما در اینه که ماده امر دلالت داره بر وجوب یا نه. اینجا که فلیحذر هیئت امر نه ماده امر. معنای آیه اینه آقا جان، کسی که مخالفت کنه امر خدا رو حذر کنه از عذاب، یعنی بهش عذاب میرسه. و عذاب میرسه، عذاب در کدوم امر میرسه آقا؟ پس معلومه که امر خداوند امر باری کنه تمام شد دیگه. بعد چی قرینه باشد؟ حکم را قرینه بر موضوع میگیرین ها. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الطلب الاستحبابی، اگر اوامر استحبابی رو هم امر میگفتن همونطوری که اوامر وجوبی رو هم امر میگفتن، لما وقع على اطلاقه، کلمه امر مطلقا واقع نمیشد موضوع برای حذر از عقاب. باید میگفت کسی که مخالفت کنه اوامر وجوبی خداوند را، اونها حذر کنن از عذاب، نمیگفت مطلق اوامر را هر که مخالفت کنن. پس معلومه که مطلق اوامر دلالت بر وجوب داره. این یه آیه و منها قوله، این از آیهش. اما از روایات، روایات هم داریم دلیل. منها این باید سر خط باشد، ملتفه چیده یا نه، سر ابتدای امر دیگه. و منها قوله صلی الله علیه و آله، روایت نبوی، طبق این روایت، لولا ان اشق علی امتی، اگر مشقت نمی داشت بر امت من، لامرتهم بالصواب، امر می کردم امت را به صواب. خب حالا که امر استحبابی کرده یا نه، طلب استحبابی دارد سواکی، سواک مستحب. مع ذلك حضرت می فرماد اگر مشقت نمی بود امر می کردم. پس معلومه که طلب استحبابی امر گفته نمیشه. و الا خب حضرت طلب استحبابی کرده، پس امر کرده. چیزون حضرت می فرماد که اگر مشقت نبودی امر می کردم، یعنی هنوز امر نکرده سواب. و تقریبه ان الامر لو کان یشمل الاستحباب لما کان الامر مستلزما للمشقه، اگر امر شامل استحبابم بودی لما کان الامر مستلزما للمشقه، امر پیامبر اکرم مستلزم مشقت نبود. چرا؟ کما هو ظاهر الحدیث، ظاهر حدیث اینه که این امر مستلزم مشقت میشه. خب و حالا که امر استحبابی داره، پس معلومه که امر مستلزم مشقت نیست. خب اینم دو تا دلیل. دلیل سوم آقا و منها اینم سر خط، التبادل. میفهم بهترین دلیل اینه آقا، تبادل. کسی به مجرد شنیدیم آقا، پشت بلندگو هم اگر ولو باشه یا از زبان زید، هر کسی گفت فلان آقا امر فلانن، امر کرد فلان را به این کار، از این لفظ کلمه امر فلانن چی در ذهن تبادل میکنه؟ ها؟ طلب کرد، طلبی چی؟ بارک الله. و منه التبادر فإن المفهوم عرفا من كلام المولى، ها نه هر کس و ناکس، گوینده و طالب کی باشد گیر کرده. مولا یعنی چی؟ علو داشته باشه، پدر از پسر بخواهد، مولا از عبدش بخواهد، فرمانده از فرمانبر بخواهد، افسر از سرباز بخواهد. همین بله. فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه مفهوم عرفا، از این کلام آمر این است که این آمر در مقام ایجابه و در مقام الزام. خب این تبادر و تبادرم که علامت حقیقه. پس معلوم شد که معنای حقیقی ماده امر طلب وجوبی. گاهی ما منکرش نیستیم، گاهی در استحباب استعمال میشه، ولیکن اون استعمال استعمال مجازیه و معل قرینه. خب و اما این راجع کل هذا کله در ماده امر، ماده امر تو همینجا تمام شد. حقیقت الامر او که بحث زیاد داره اینه ها. و اما چون در از در ابواب فقه از اول طهارت تا آخر حدودیات خواسته های مولا، خب شما میدانین دیگه، آشنایی دارین کاملا در آیات روایات، خواسته های مولا با ماده امر زیاد مطرح شده یا با صیغه امر؟ بگو ای سلو سومو حجو زکو، تمام خواسته های مولا با صیغه امر، با ماده امر شاید از یه مورد دو مورد بیشتر نباشه. اون چی که در فقه زیاده خواسته های مولا با صیغه امر. این مهمه که ثابت کنیم صیغه امر موضوع اون لش چیه و معناش. و اما صیغه الامر فقط ذکر لها عده معانی، برایش عده معنای زیادی ذکر شده که ملا صالح مازندرانی در حاشیه ملا عبدالدار چی حاشیه معالم، بله چون اونجا ذکر فرمودن که 15 معنا دارد صیغه افعل، در 15 معنا استعمال شده. تطلب و تمنی و ترجی و تهدی والتعجیز و غیر ذلک گفته در این معانی و هر کدامش اکثر اینها را هم مثال زده ایشون. مثالش هم از آیات قرآن و اشعار عرب ذکر کرده. حالا حضرت عالی معالم را قطعا خواندی، دو سه بارم مرور کردی، هم درس خواندی و هم شاید مباحثه کرده باشی، درس هم گفتی. حالا این مثال ها را جناب عالی سوال کنم بگنه چند تایش یاد شما. خب طلبش که همین سله و سم جئنی بالما، خب این طلبش، خب تمنیش مثل چی؟ مثال یا لیتا چیه؟ احسنتم، نه ساقی موقعی نمیخواد، نه الا یا ایها اللیل الطویل انجلی. انجلی فعل امر دیگه، صیغه افعله، خطاب میکنه به شب، میگه روشن شو. خب این خواستن از شب که روشن شو، این که خب معنا نداره خواستن از شب. چرا؟ گیر کرد بازم آقا برین که شب قابل خطاب نیست بنده خدا، شب که عاقل نیست تا ویش خطاب کنیم از چیز را بخواهیم. پس این که انجلی استعمال کرده در شب از شب خواسته، این اصل غرض شاعر چیه؟ تمنی آرزوی روشن شدنه، آرزو داره که هرچی این شب زودتر صبح بشه که به معشوقش برسه. این یکی و ترجیش همین جور و تهدیدش هم بله این جور. مثلا ذوق انک انت العزیز، نه اون نیست، چی؟ اعملوا ما شئتم، این تهدیده، اعملوا ما شئتم، آیه قرآن ها برای کفار، نه تعجیز نیه، تهدیده بله، تهدید میکنه، میگه اعملوا ما شئتم، شما کافران رو که همه تونه به جهنم با تمام فامیلایتون میبرن. حالا که شما رو جهنم میبرن و شما در دنیا میخواین معصیت بکنین، هر کاری که میخواین بکنین بکنین، تهدیده، یعنی من که دست از عقاب شما بر نمیدارم، این تهدید. تعجیزش هم که فعتو به صورت من مثله و غیر داله، تسخیر کونو قردتن خاص این و هادا فی الواقع بله. خب اینا مولا صالح گفته در 15 معنا استعمال شده. بعد یادتون که هست مرحوم مظفر هم جواب داد، مرحوم صاحب کفایه هم جواب داده، گفتم الله تعالی خلق کرده بین مصداق و مفهوم یک تعبیر، تعبیر دیگر گفتن فرق خلق کرده الله تعالی بین داعی، یعنی بین هدف و مستقبل فی. ملتفه شدی یا نه؟ گیر کرد آقا، بین هدف بگو یا بگو بین مثلا و مفهوم، خلاصش اینه، هم واضح ترش خلق کرده بین مثلا و مفهوم. صیغه افعل در تمام این 15 مورد در مفهوم طلب و خواستن استعمال شد. منتبه شدین؟ منتبه به چه هدف خواسته؟ از شب چرا خواسته شده روشن؟ هدفش گاهی خواسته حقیقیه، گاهی ترجیه، گاهی تهدیده، گاهی بگو تعجیزه، گاهی اینا. پس صیغه افعل در خواستن استعمال شده. در اون بحث اصول مظفرم عرض می کردم به رفقا و دوستان، فعتو به صورت من مثله را اگر شما به فارسی ترجمه میکنین چی جو ترجمه میکنین؟ فعتو، فعتو رو چی جو ترجمه میکنین؟ میگیم بیاور، بیاور امر دیگه، همون خواسته. پس معلوم شد که فعتو در خواسته استعمال شده، و حالا که اگر در تعجیز استعمال میشد، معنایش فعتو رو با چی جور معنا میکردیم؟ تو عاجزی. و حالا که فعتو رو تو عاجزی معنا میکنیم یا بیاور معنا میکنیم آقا بگو پس فعتو در چی استعمال شده؟ در بیاور خواستن. تو به چه هدف در خواستن استعمال شده؟ هدف اصلی اینه که بهش نشان بده که تو نمیتوانی. پس دیدی که مولا صالح راستی راستی خلق کرده ها، نکنه تو از مازندران باشی آقا. مولا صالح مازندرانی خلق کرده، خیال کرده صیغه افعل استعمالی در این 15 معنا شده، و حالا که صیغه افعل استعمال شده در یه معنا که عبارت از چی؟ بکن، همون بکن یعنی خواستن. اونطور این خواستن هدف چیه؟ هدف اصلی اونه. بله اینا به اون تعبیر گفته. مرحوم شهید صدر بفرماید که بله ما فرقش رو اینجور میگیم، ما میگیم که خلق کرده ملا صالح مازندرانی بین مدلول تصدیقی و مدلول تصور. ما آخر موضوع الله مدلول تصور رو میدانیم دیگه، درست یا نه؟ بر مستک وضع ما مدلول موضوع الله مدلول، پس موضوع الله صیغه افعال و مدلول تصوریش همیشه خواستن است، ولیکن به چه هدف مدلول جدی و غرض جدی اون طالب و خواست اون کسی که صیغه اسم فاعل خواستن چی میاد آقا به فارسی؟ چی اگر گفتیم؟ چی؟ ای بارک الله، ما غرض جدی اون خواهان چیه؟ غرض جدیش؟ غرض جدیش گاهی نشان دادن عجز طرفه، گاهی تهدید طرفه، گاهی هم ترجی و انتظار و آرزو. بله و هذا فی الواقع خلطون، و ملا صالح مازندرانی خلط کرده بین مدلول تصوری برای صیغه و مدلول تصدیقی جدی برای صیغه، به اعتبار اینکه این صیغه جمله تامه. خب ما گفتیم که جملات تامه مدلول تصدیقی جدی هم دارد، و توضیح این مطلب اینه ان صیغه، صیغه یعنی چی آقا؟ نه اون صیغه‌ای که در ذهن شما تبادر میکنه، اون صیغه‌ای که شب روز خواب میبینی، نه اون صیغه. صیغه یعنی هیئت افعال، ای الصیغه ای هیئت فعل الامر، لها مدلول تصوری، براش مدلول تصوریه، و لابد ان تکون من سلخ المعنى الحرفی، و ایم لابد است از این که از سلخ معنای حرفی باشد. ملتفت شدین یا نه آقا؟ یعنی موضوع لی صیغه امر باید معنای حرفی باشد. معنای حرفی و معنای اسمی رو قبلا خوندیم ها، معنای حرفی معنایی است که مستقل نیست، وابسته. معنای اسمی معنایی است که مستقل، ولو نتیجه هر دو تا یکیه، عینیه، من تو این نتیجه گاهی از راه حرفی به دست میاد، گاهی از راه اسمی. ولو بود ان تكون من صفر معنا حرفی کما و شانتی سایر الحیات، و این قبلا گفتیم که موضوع لی حیات کاملا مثل حروفه، یعنی موضوع لی حیات هر حیاتی که باشه، حیات فعل ماضی، حیات فعل مضارع، حیات اسم فاعل، حیات اسم مفعول، حیات فعل امر، حیات فعل نهی، حیات فعل استفهام، حیات فعل جر و الی آخر، تمام حیات موضوع لش معنای بگو حرفیه، معنای حرفی یعنی موضوع لی حیات نسبت و ربط. ولی سخنی کنم من دور آن است. پس صحیح نیست که اونطوری که در معالم و قوانین گفته شده که ما بگو موضوع لی صیغه افعال طلبه، طلب معنای اسمیه، معنای مستقله. بگو نتیجهش طلبه، من تو از رای معنای حرفی بگو نسبت طلبیه، نسبت طلبی همون نتیجه طلبه، من تو از اون را نفس طلب ما هو مفهوم اسمی، ولا مفهوم الارسال، و مفهوم ارسال هم نیست معنا یه معنا و موضوع لی صیغه افعال نحو الماده، ارسال، ارسال کردن نحو ماده، رها کردن مخاطب را به سوی ماده. بلکه چیه موضوع لش آقا؟ بل نسبت طلبیه، یا نسبت طلبیه هست یه تعبیر، یا نسبت ارسالیه هست یه تعبیر. ولی این نسبت طلبیه یا نسبت ارسالیه توازی مفهوم مساویه، برابره، فرق بین برابر و مرادف. ما یه مرادف داریم یه برابر، مرادف با برابر چقدر فرق داره؟ ها؟ چی؟ خیلی؟ کم؟ فرق داره؟ یه موازی داریم یه مرادف؟ مرادف اینه که این لحظ با اون لحظ مثل انسان و بشر، هر دو تا نتیجهش یکیه، روحش یکیه، استعمالش یکیه، موضوعش با تمام شرایط یکی. اینو میگن با هم مرادف. یکی موازی داره، مثل ال ابتدایی که مصدره و منی که حرفه، معنای من با معنای ال ابتدا با هم
ماضی، یعنی نتیجه هر دو تا یک نتیجه رو میده، منتها یکی از راه معنای اسمی، یکی از راه معنای حفظی. اینه میگن موازی.
توازی مفهوم طلب و مفهوم الاسار.
خب متوازی النسبت التي تدل عليها الى مفهوم الانتهاء، همونطوری که موازی النسبت آنچنانایی که دلالت میکنه بر اون نسبت الى، این نسبتی که نسبت انتهایی باشد، این نسبت انتهایی که موضوع لی الایه، این موازیه با مفهوم و معنای الانتهاء، الانتهایی که مصدره ها انتهی ینتهی و بگو
بارک الله. و العلاقه بین مدلول صیغه به وصف این معنی حرفی و علاقه بین مدلول صیغه به وصف این که اون مدلول صیغه، اون معنای صیغه باید معنای حرفی و نسبتی و رفعی باشد، و مفهوم ارسال که معنای اسمی مستقل او طلب که معنای اسمی مستقل، تشابه العلاقه مشابهت بر علاقه ای که بین مدلول منه و اله از یک طرف و فی و مدلول ابتدا و انتها و ظرفیه. هر فرقی که بین معنای من و ال ابتدا شما گفتین، ما عین اون فرق را بین موضع لی صیغه افعل و معنای کلمه الطلب، الطلبی که مصدره الطلب، نتیجه گفتیم نتیجه طلب با نتیجه افعل، چی بگویم اطلبو من که، چی بگویم افعل ها این کار را، افعل این کار را معنی چی آقا؟ نتیجه چی آقا؟ نتیجه همونه که عوض اطلبو بگم، عوض افعال بگم چی؟ هر دو تا یکی، نتیجه چی یکی، اون تا یکی از راه معنای حرفی به اون نتیجه میرسیم، یکی از راه معنای فهی علاقت و موازات، علاقه موازی گوش به گوش، لا ترادف، نه علاقه ترادفه. و نقصد به نسبت طلبیه، و ما قصد میکنیم به نسبت طلبیه یا به نسبت ارسالیه، الربط المخصوص، اون نسبت و ربط مخصوص آنچنانی که حاصل میشد به طلب او به ارسال، بین المطلوب و المطلوب منه، بین مطلوب و مطلوب منه. مطلوب که همون ماده باشد، مطلوب منم که مکلفه، اون وقت این نسبت ثلاثی الاطراف میشه ستر. مثلا ها مثال واضح و روشن شلون، الان بنده از حضرت عالی یه چیزی را خواسته، فرض فرمایی چی باشه؟ یه چیزی روشنی، گفتم جئنی بالماء، الان از شما خواستم طلب آب کلمه شد، به مجرد من این کلام را گفتم، گفتم جئنی بالماء، اینجا یک علاقه پیدا شد بین سه چیز، کدام اون سه چیز ها؟ یک طرفش منه، یک طرفش شما این، یک طرفش هم آب. بین من و شما و آب یه علاقه ای پیدا شد، اسم این علاقه چی اگر گفتیم؟ گیر کرده آقا، اسم این علاقه چیه؟ نسبت طلبیه، که وجدانن این فعلا این علاقه بین من و شما و آب هست، و حالا که بین من و زید، زید ابن ارقم این علاقه نیست، بین شما و عمر ابن خالد این علاقه نیست، بین من و شما و نان این علاقه نیست، فقط بین من و شما و آب این علاقه، این علاقه را اسمش را نسبت طلبیه میگیم یا نسبت انسانیه. نه یا علاقه را من ایجاد کردم، نه یا آوردن نه آوردن مربوط به علاقه نیست، چی میگی تو؟ خواست باری کلمی که گفت خواستی کار تمام کردی، خودت به دست خودت چیزی خودت رو کندی دیگه، میگه خواستی، این خواستن من آب را از شما یک علاقه سه طرفی ایجاد کرد، علاقه ایجاد شده نه آب، منتفه شدی؟ یعنی خواستن آب ایجاد شده، این باری کلم نه خودی آب، خودی آب را آورد که خواسته ما محققه، نیاورد که خواسته ما تحقق خارجی نگیرد، ولی در عالم خواستن همچون خواسته ای بود یا نبود؟ ای باری کلا.
الربط الذي مخصوص الذي يحصل بالطلب بين المطلوب والمطلوب. اون وقت فرق بین طلب و ارسال هم هست ها. ولی هر وقتی که جوان شدین انشاءالله این فرق رو برای شما عرض میکنم. حالا ممکنه که هنوز در مستوای جوانی یحصل بالطلب او بالارسال. بله کجا شد آقا؟ الربط المخصوص اون جلالایی که حاصل میشه باسته خواستن یا باسته رها کردن حاصل میشود بین مطلوب که همون آب باشد و مطلوب من که شما باشین و طالب که بنده باشم مثلا او بین المرسل که طالب باشد و المرسل و الی که اون ماده باشد یا مرسل و مرسل و الی بخوان که مکلف اون ماده باشد و هذا هو المدلول تصوری و این معنای تصوری و مدلول تصوری برای صیغه ثابت که این مدلول هم ثابته برای صیغه بالوضع واضع لغت عرب صیغه افعال را هیئتش را برای این کار برای این نسبت طلبیه وضع کرده و هذا هو المدلول تصور لصیغه تقدیره ولصیغه و این صیغه افعال به لحاظ این که این کلام تام را قبلا گفتیم که دلالت بر مراد جدی هم می کند پشت سر این خواسته مخاطب ببینیم که چه هدف داشت پشت سر خواسته آمر خواسته از آمر دیگه پشت سر این خواسته آمر ببینیم راستی آمر چه هدف داشته از این خواسته اش اون این کلام دلالت بر اون هدفش هم میکنه اون هدف رو که تعیین کردیم اون میشه مدلول تصدیقی و صیغه اعتبار ها جمله تامه مکونه من فعل و فاعل که متکون از فعل و فاعل برای این صیغه مدلول تصدیقی جدی هم هست منتها دلالتش بر مدلول تصدیقی به حکم سیاقه نه به حکم خود صیغه و وزن استکشف و سیاقن کش می شود سیاقن یا کش می کنه صیغه افعال از نگاه سیاق خود بلی این سیاق افعال را آورده مولا در این حالت مولای عاقل نه ساهیه نه ناسیه نه غافله نه دیوانه نه مخبله در حالت هوشیاری و عقل داره میگه افعال و بعد سکوت میکنه یا میگه جئنی بل ما جئنی را با اضافه بل ما مجموع اینها را محتوای این کلام میفهمیم که آها جدا آه بگو نیازدار بله ان امر ثابت انتی نفس متکلم هو الذی اون امری که در نفس متکلم ثابت بوده دعوت کرده وادار کرده متکلم را که به این صیغه تکلم کنه الی استعمال صیغه و فی هذه المرحله تتعدد در این مرحله اون داعی برای این متکلم که چرا نسبت طلبیه را ایجاد کرده چرا خواسته در مرحله تصور چرا خواسته داعی برای این خواستش یکی از اون 15 مورده پس معلوم شد که اون 15 معنایی را که ملا صالح گفته اونا داعی برای متکلم نه مستعمل فی صیغه افعل نه معنای صیغه افعل التي يمكن ان تدل عليها تتعدد الدوائی تعدد پیدا میکنه دوائی آنچنانهی که ممکن است اینکه دلالت کنه بر اون دوائی صیغه دلالت کنه منتها به هذه الدلاله به این دلالت سیاقی نه به دلالت وضعی دلالت وضعیش همون نسبت طلبی است ولا غیر فطارتن یکون دعایی هو طلب و اخرات ترجی و طارتتن تعجیز و هاکده مع انحفاظ المدلول تصوری با تحفظ بر مدلول تصوری در تمام اون 15 مورد یعنی در تمام اون 15 مورد مدلول تصوری صیغه افعال چی آقا؟ ها؟ نسبت طلبی کم خواستن باشه